أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بحث ما در إدامة بحث در باتبا قاعده جب از یک سو و حکم کافری که اسلم، که آیا زکات بر مالش هست یا نیست. درباره قاعده جب ما به این نتیجه رسیدیم که دلیل اصلی قاعده جب که روایت هست، سندن جای تشکیک ندارد، اما دلالتی که دارد بر سقوط تکالیف از کافر الى اسلم، این تنها موارد احکام تکلیفیه و عقوبات اخرویه رو شامل میشه. اولا احکام وضعیه رو شامل نمیشه، یعنی دیونی که بر ذمه مالکه، یعنی همین کافری که اسلم، معاملاتی که انجام داده، عقودی که ایجاد کرده، ایقاعاتی که انجام داده و سایر تعهدات و التزاماتش، نظری کرده، یمینی انجام داده، کم نظر و یمینه، این شما معتبر میدنی میگه اگه جامعه شرایط بشه به خدا، اون خلاصه اگه شرایط نظرش برا هم بشه، نظرش هم نظر معتبری خواهد بود و لازم و لحباه. خب در زمان کفرش نذری کرده، یمینی انجام داده، عهدی انجام داده، همه این چیزهایی که به هر حال آثار وضعیه برش مترتب میشه، اون آثار وضعیه همچنان در حال اسلامش هم مترتب خواهد شد. این آثار وضعیه جب شاملشون نمیشه. جای دیگری که جب شامل نمیشود، این بحث مهمیه، جب شامل عقوباتی که این عقوبات بر اساس نقض عهد ذمه برش بار میشه، قاعده جب شاملش نمیشه، چون اینا عهد ذمه دارن. در عهد ذمه گفتیم، در عهد ذمه ای که کفار دارن، از اونها در عهد ذمه تعهد گرفته میشه که مثلا شرب خمر نکنید در علن، زنا نکنید به مسلمه یا به هر کسی، زنا نکنید، خلاص نکاح بنات و اخوات و اینا نداشته باشید، خلاف های اینطوری مرتکب نشید، اینا رو تو عهد ذمه، تو عقد ذمه ازشون تعهد گرفته. و اگر عقد ذمه رو، اگر یک همچه خلافه مرتکب شده که برخلاف عقد ذمه بود، این حدود برش جاری میشه. بلکه علاوه بر این، حالا اون بحث دیگه است که اصلا حکم قطع برای ناجاری میشه، چون که عقد ذمه رو اینا نقض کردن. ولی حتی اگر قتل هم بر اونها بخواد اجرا بشه، اول باید این احکام و این حدود برشون جاری بشه، بعد حکم قتل خواهند داشت. خلاصه این قاعده جب شامل این دو مورد نمیشه، یکی آثار وضعی اعمال و دیگری عقوبات دنیویه مربوط به نقض عهد ذمه. اگه عتق کرده، اگر عبدی رو آزاد کرده در زمان کفرش، نه که عبد دیگه داره، نه جب چه ربطی به این داره؟ جب گفت که اعمالی که او انجام میدهد، این آثار این اعمال بعد از اسلامش منتفی میشه. حالا مسئله رق بودنش، که این رق بودن هر ساعت که از اعمال او که نیست، حالا این که اگر مسلمان شد بر امام است که او را عتق کند، اون حرف دیگه، اون حرف دیگه است، حکم دیگریه که اگر یک کافری برده بود و اسلام آورد بر امام است، امام باید چیکار کنه؟ امام باید پول بده و از البته کافری که مالش محترمه، نه هر کافری، همین کافر ذمی مثلا، خب باید این امام اگه باید اینو عتق کنه باید از بیت المال بده و عتقش کنه، ولی همینطوری این مسلمان شد بخواد اضرار کند به اون مالک خودش، بگه ما مسلمان شد که عتق بشه از ملک مالک خودش بیرون بیاد، کلی از سرمایه مالکش نابود بشه، اینطوری تباه بشه، نه این درست نیست. اگر بخواد مسلمان، اگر مسلمان شد، اگر بخواد آزاد بشه، یا باید خودش رو مکاتب کنه، حالا این بستگی به اراده خود مولاش، مکاتب کنه، یعنی بگه که من بیا با هم دیگه قرارداد ببندیم، من اینقدر کار میکنم پول خودم رو بهت میدم در نتیجه کارم، حالا این مکاتب یا مکاتب به نسبه یا مکاتب هرچی، به هر شکلی که به هر نسبتی که با مولای خودش وارد قرارداد بشه، بگه من کار میکنم نصفی از درآمد من رو به تو میدم، نصف دیگریش رو هم میدم به چی؟ به بابت اتقاء قوه خودم به تو، خودم رو از تو میخرم. این خب میشه مکاتب باشه، یا مدبر باشه، یا هر چی، ولی مدبرم تدبیرش مربوط به ما بعد الموت. اما خب میتونه امام یعنی حاکم اسلامی، یکی از وظایفش اینه، حاکم اسلامی که این رو آزاد کنه، مثلا آزادش فراهم کنه، حالا میتونه کمکش کنه در مکاتبه با مولاش، میتونه کمکش کنه در این مکاتبه، مثلا برخی از این ثمن مکاتبه رو خود حاکم معاهده بگیره، یا نه مثلا حاکم بخردش کلا و آزادش کنه، همونطوری که مثلا حضرت سلمان این اتفاق افتاد، تو حضرت سلمان رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خریدند و آزادش کرد. این نتیجه بحث ما در دلالت حدیث جب بود. خب نتیجه این حرف این است که پس بنابراین زکات که یک حق مالی است از ذمه کافر ساقط نمیشه، مثل سایر دیونه، کهیم دیون کافر ساقط نمیشه بعد از ذمه کافر، اگه از کافر مسلمان شد کسی ازش طلبکاره، نه زکاتش نه خمسش، هیچی که از این دو با اسلام کافر از ذمه کافر برداشته نمیشه. همون مطلبی است که مرحوم صاحب مدارک هم همین رو میگه. مرحوم صاحب مدارک بیانی دارد، بیان قوی است، ما این بیان ایشون رو قبول داریم، گرچه به از ایراد گرفتن بر بیان ایشون. بیان ایشون اینه، میفرماید که یجب التوقف في هذا الحكم، منظور از حکم این جبه، لضعف الروایت المتضمنه للسقوط سندا ومتنا. خب ما اینو ایراد گرفتیم، اینو گفتیم نه قبول نداریم، ضعف سندیش رو، ضعف متنیش رو تا حدودی اجمالا قبول داشتیم، ولما روی این بیشتر جهت حرف ما این مطلب بعدی است که میفرماند ولما روی فی عده اخبار صحیحه من ان المخالف اذا استبصر لا يجب عليه اعاده شيء من العبادات التي وقعها في حال ضلالته سوى الزكاه فانه لا بد من ان يؤديها. میگه ما روایت زیادی در مورد مخالف داریم، مخالف اگر شیعه شد میگه باید زکاتش رو بده، با اینکه سایر عبادات اینا میگیم نه قضا نداره. و مع ثبوت هذا الفرق في المخالف یمکن اجرا او فل کافر، حالا که بین عبادات و بین این آثار وضعیه مثل زکات در مستبصر شما غالب فرقید، همین حرف رو در کافر بزنید. و بالجمله الوجوب علی الکافر متحقق، چون ما قائل به چی هستیم؟ به این که کفار مکلفه به فروعن، این کافر قبل از اینکه مسلمان بشه که زکات برش واجب بود، فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال أو يقوم على السقوط دليل يعتد به. ما این دليل يعتد به رو نداریم، ما میدانیم که کافر وقتی که کافر بود قبل از اینکه مسلمان بشه، وجوب زکات به ذمه‌اش آمد، باید زکات رو بده. این که مسلمه، بحث هم کردیم قبلا هم گفتیم. حالا که مسلمان شد، نمیدونیم آیا اون وجوب زکات ساقط شده یا نه، تا دلیلی بر سقوطش قائم نشود نمیتونیم قائل به سقوط بشیم. دلیل درستی هم شما بر سقوط ندارید. مرحوم آقای حکیم ایراد گرفتن در فرمایش مرحوم صاحب مدارک، میفهمد که لا مجال للتوقف فی الحکم بعد تسالم الاصحاب و ان من المقطوع به من سیرت النبی و خلفائه علیهم السلام عدم و مطالبتهم من اسلم من الكافرین به زکات مالی فیما مضا من عمره سواء كان موجودا ام مفقودا وكفى بمثل ذلك دليلا على السقوط مانعا من الرجوع الى القواعد المقتضى البقاء. ایراد مرحوم حکیم این است که خب سیره قطعیه داریم از نبی اکرم، از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه، که از کافری که مسلمان نمی شد نمیدونم زکات همه سالهای گذشتهش رو ازش بگیرن، چون اگه باید زکات ازش بگیرن باید زکات همه سالهای گذشته ازش بگیرن. حالا یه کافری مثلا 40 سالشه، 20 سال کمتر بیشتر 30 سال شاید هی زکات تو مالش آمده زکات نداد، حالا که مسلمان شد میگن که زکات 30 سال رو بده. بسم الله. خب سیره ائمه اطهار، سیره رسول اکرم برای این نبوده که بیان بگن هر ثبت خدمت شما همه زکات سالهای قبل رو بده. این فرمایش ایشون هر ثبت خدمت شما جوابش این است که این سیره اینجا لسان ندارد که عدم مطالبه کافر آیا از باب عفو است یا از باب عدم وجوب. ما میدانیم که حاکم میتواند عفو کنه، ببخش خمس رو میتونه ببخش، زکات رو میتونه ببخش. امام جواد صلوات الله تعالی علیه این روایات تحلیل خمس که داریم، و در تحلیل خمس که امیتار خمس رو حلال کرده، گفتیم ما در این تحلیل تحلیل حکومتیه، نه اینکه خمس حلال است. حکم خمس که معلومه، اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه تا آخر آیه. حلال کردن خمس معنیش این نیست که یعنی خمس بر شما حلال دیگه واجب نیست، نه. شرایط حکومتی خاص در زمان امام جواد، در زمان ائمه هدایی، در شرایط خاص مقصد بعد از مسئله واقفیه که وقف بر حضرت رضا کردن صلوات الله تعالی علیه و خمس ها رو اینا رو پیش خودشون نگه داشتن و بلعیدن بردن، در زمان امام جواد صلوات الله تعالی علیه در یک مقطع خاص حضرت تحلیل خمس کرد، فرمود خمس لازم نیست بدید، حلال کردن بر شما خمس. منتها بعد دوباره فرمود که نه دیگه از این بعد خمس حلال نیست، مثلا امام هادی که آمدن رسما فرمودن باید خمسونو بدید. این تحلیل هست، تحلیل در خمس در بین اهمیت ها بوده در بعضی از مقاطع. خب در اون زمان هایی که زمان اول اسلام بوده، در زمان هایی بوده که باید در حال با کافر یه رفتاری میکردن که موجب اون نشود که سایر کافرین از مسلمان شدن سرباز بزنن. خب ائمیت ها رسول اکرم عفو میکرده از خون زکات. در اون مواردی که میگید سیره نبود، سیره بوده، سیره شاید از این باب باشه. ما نمیدانیم که اگر یک کافری باشد که خیلی مثلا فرض کنید که کارتلی است که زکات اموالتون بهش میگن، هیچ صدمه‌ای بهش وارد نمیشه، چرا نگیرن زکات؟ چرا نگیرن زکات؟ الان ما اگر زکات نقدین میخواستیم بگیریم، اینهایی که هستن توی مملکت ما که روزانه چند همت درآمد دارن، نه اینکه ماهانه، روزانه. خب اومد کافر بود یه همچه درآمدی دید، متلاش نگیرن زکاتش رو. چه مجیده لذاست که ما عرضمون این است که این که در سیره اهمیت های و در سیره رسول اکرم نگرفتن زکات داریم، این دلالت دل علی عدم وجوبه. این سیره سیره نیست که لسان داشته باشه که بگد که این از باب عدم وجوبه یا از باب عفوه، چون از باب عفو باشه. لذا این استدلال به سیره به نظر ما استدلال تامی نیست. این دیگه بستگی به مصلحتیه که حاکم میبینه. حاکم اگه مصلحت دید که زکات رو بگیره میتونه بگیره، اگه دید نه مصلحت نیست، از این نظر مصلحت نیست که ممکنه موجب این بشه که دیگرانی که کافرن نیان مسلمون بشن، برای اینکه مانع از اسلام دیگران نباشد ازشون زکات رو نمیگیره. این به معنی این نیست زکات بر اونها واجب نیست. بنابراین این استدلال مرحوم حاکم به نظر ما استدلال تام نیست. و این نقضی هم که مرحوم صاحب مدارک بیان میکنن نقض قوی است که حالا شما در مخالف چه میگی؟ یه اون مسلمونه، اونم نمیدونم 10 سال 20 سال ممکنه زکات نداده باشه، میگه یک شیعه شد بده زکات همه سال قبل بده، اینه قبول داری شما؟ خب اگر کافر بود مسلمون شد نباید بده؟ این مدمت این استدلال استدلال برای که معلوم میشه که همچه استیحاشی نیست که اگر کافر مسلمون شد باید زکات همه سالهای قبلش رو بده. خب اگر مسلمون بود و مخالف بود و زکات نداده بود، برای مذهبش هم عمل کرده بودش، باید زکات سالهای قبلش رو بده. خب همون دیگه از باب همین میشه. اونم همونطوره. اونم سنی هم اگر خالف، اگر استفسره، اگر حاکم صلاح دید که ازش عفو کنه، میتونه عفو کنه، بگه نه تو اگه مسلمان شدی، اگه شیعه شدی، زکات سالهای قبل تو از تو نمیگیریم. حاکم میتونه این کار بکنه. خب از این فرق، فرق 16 از فروع مترتبی بر شرط تمکنت تصرف مرحوم صاحب عربه بود پایان یافت. آخرین فرق در این فصل از مباحث مسئله 18 اذا اشتر المسلم من الكافر تماما نصاب بعد تعلق الزکا وجب علیه اخراجها. اگر مسلمانی از کافر نصاب رو خرید، همه نصاب رو، یعنی جنسی که زکاتیست این جنس رو ازش خرید و این جنس هم نصاب داره، بعد از این که زکات بهش تعلق گرفته، یعنی نصابش تام شده، حولم برش گذشته این دل کافر و کافر نداده به هر دلیلی، خب این مسلم باید اخراج کنن زکات رو، باید زکاتش رو بده، چون یه مالیست تعلق به زکا فیجب علیه اخراج رو. خب این یجب علیه اخراج رو هایی که ایشون می فرماید بنابر مبنای کسانی که قائلن به این که زکات به عین تعلق میره درسته، چون این زکاتی که الان این مال خارجیه، این مال خارجی، این عین خارجیه، این سهم فقرا درش وجود داره. خب اگر کافر ادا نکرده بود این زکات رو، این زکات، این مال که منتقل شد به مسلمان توش زکات هنوز هست، یعنی هنوز کافر شریک در عین این زکوی است. خب باید مسلمان ادا کنه این حق فقیر رو یا حق اصحاب زکات. اما اگر مسلم ها قائل شدید به این که زکات در ذمه تعلق میگیره، نه به عین خارجی، نه وجهی نیست در این که باید مسلمان بدهد این زکات رو. اگر مسلمان یه مال رو خرید از کافر و این مال وقتی نزد کافر بوده، وقتی در ملک کافر بوده، این زکات برش واجب شده عند الکافر. حالا کافر اون مال رو فروخت به چی؟ به مسلمان. زکات به ذمه کافر تعلق میگیره، به این عین خارجی که تعلق نمیگیره. اگر کافر این مال رو فروخت، همچنان ذمه او مشغوله، تا او زکات رو نده، تا او ذمه خودش رو فارغ نکند، همچون اشتغال ذمه به زکات داره. ذمه او چرا منتقل بشه به ذمه مسلم؟ مسلم ذمه او منتقل نمیشه به ذمه مسلم، او ذمهش مثل سایر دیون. حالا اگه مثلا فرض کنید که یک کافری مدیون به کسی است، مسلمان شد، میگه دینش منتقل میشه به کسی دیگر مثلا، یا دینش ساقط میشه؟ که نمیشه. این هم یکی از دیونه. یک کافر مدیون بوده به زکات قبل از اینکه مسلمان بشه، حالا مسلمان شده دینش چه ساقط میشه؟ دینش ساقط نمیشه. و اگرم مسلمان میتونه بده به عنوان اینکه از طرف او و ذمه او رو فارغ کنه، اما لازم نیست، واجب نیست بر مسلمان دادن این زکات. این زکات در ذمه او باقی خواهد ماند. پس اینجا یکی از موارد تفاوت بین اینکه ما قائل بشیم به اینکه زکات به این تعلق میگیره. این حرفی که مرحوم صاحب عرب زده مبتنی بر این مبناست، این که میفرماید اذا اشترى المسلم من الكافر تماما النصاب بعد تعلق الزکات وجب علیه اخراجها. این مبنی برای اینکه زکات شما در عین بدانید، در عین خارجیه، تعلق زکات رو به عین خارجیه بدانید. اما اگه تعلق زکات به عین خارجیه نباشد، وجهی برای این نیست که بگید وجب علیه اخراجها. نه، این وجب علیه، این علی مشتری موجود، این علی همون مسلم. خب، صلی الله علی محمد و آله.